به نظر ما دشمن بوده. ولی خب حاله که فکر میکنیم میبینیم که نه، اتفاقا چه کار خوبی هم کرده.
بله، و او آدمی که به نظر ما دوست میامده چقدر زیر پای ما را خالی کرده.
خب دیگه یه قسم مسائل در زندگی همه ما انسان ها هست.
بله، ولی بعضی ها او آسیب ها را چاقوی تیزی میکنن و هر چند وقت یک بار دوباره به خودشان آسیب میزنن.
بعضی هم هستن که برعکس میگن خوب شد که این ماجرا اتفاق افتاد.
بله.
تا ما یک درس عبرت گرفته باشم.
به نظرتان کدامش درست است دوستان؟
آدم هایی که هنوز به ثبات احساسی نرسیدن گذشته و آسیب هایشان پیش چشم قرار میتن و آیندهشان خراب میکنن.
اما کسایی که قوی و محکم هستن گذشته را فراموش میکنن اما تجربهش نه.
اینا رو گفتیم تا یادمان باشه با آسیب هایی که میبینیم هم میتونیم قوی تر شویم و هم میتونیم شکننده تر باشیم.
انتخاب با خود شماست.
به نام خدا و عرض ادب و سلام خدمت شما. صالح مهرزاد هستم از ولایت تخار. همه میدانن که امروز جوانان ما با مشکلات زیاد برخورد دارن. آسیب هایی که برای جوانان است، یکی امنیت، نبود امنیت است، دیگه فراهم نبودن زمینه تحصیلی است، تهدید و سرقت است، افزایش بیکاری است و همسال اینها که تاثیرات منفی بالای جامعه میگذارد.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم در کنار ما بودین و برنامه خودتان روی موج جوانی را همراهی کردین. یادتان باشه که از طریق شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-74 میتونین، البته در افغانستان، میتونین نظرهایتان با ما به اشتراک بگذارین و از طریق فضای مجازی روی موج جوانی خط تیره پارس تودی با آخرین بخش هم با ما همراه باشید.
گلانه
بعضی مسائل در زندگی ما هست که ساده از کنار اونا مگذاریم و تا وقتی اونا را از دست ندادیم متوجه نمیشیم. برای بعضی مسائل بسیار خود رنج میتیم در حالی که اون مسئله همیشه ماندگار نیست و در بعضی مواقع فکر میکنیم که سختی همیشگی است. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند همواره سه چیز را به یاد داشته باش: هر لذتی تمام می شود، هر نعمتی به دیگری منتقل می شود و هر بلا و گرفتاری برطرف می شود.
امیدوارم که همیشه موفق و سالم و سلامت باشین و لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین تا گرفتار ویروس کرونا نشوین، صد خدای نکده، و ماسک را هم فراموش نکنین. تا فردا که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. شاد و خوش باشید. خداحافظ.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کشته شدن 31 عضو طالبان در نقاط مختلف افغانستان. سفر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به منطقه. تاکید روسیه بر حل مسائل پیش آمده پیرامون برجام در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. و اذعان نیروی هوایی آمریکا به شکست برنامه جنگنده F-35. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. وزارت دفاع افغانستان امروز طی بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 31 نفر از اعضای گروه طالبان در ولایات کاپیسا، هرات و قندهار کشته و شماری دیگر از آنها زخمی شدند. بر اساس این بیانیه همچنین 3 عضو گروه طالبان و 4 عضو القاعده در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در حمله هوایی جنگنده های ارتش کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. همچنین 13 عضو گروه طالبان هم در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در درگیری با نیروهای دولتی کشته شدند. این وزارتخانه در اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که 11 تن از افراد گروه طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در درگیری با نیروهای ارتش کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. درگیری‌ها در افغانستان در حالی ادامه دارد که مقامات افغان، سازمان ملل و خارجی ها از افزایش خشونت ها در این کشور خبر داده و خواهان کاهش خشونت و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ ها شدند. همزمان با یک سالگی توافق میان آمریکا و طالبان، واشنگتن از سفر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به قطر و کشورهای منطقه برای رایزنی و بحث درباره روند صلح افغانستان خبر داد. سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد که زلمه خلیلزاد به دوحه و کشورهای دیگر منطقه سفر خواهد کرد تا گفتگوها با مقامات افغان، نمایندگان طالبان و کشورهای دیگر که منافعشان به صلح افغانستان ارتباط دارد از سر گیرد. بر اساس اعلام سفارت آمریکا در کابل، خلیلزاد قرار است با مقامات ارشد این کشورها درباره راه‌های دستیابی به یک توافق سیاسی عادلانه و با دوام و دائمی و تامین آتش‌بس تبادل نظر کند. مقامات افغانستان خلیلزاد را عامل اصلی بنبست مذاکرات صلح می‌دانند که به دنبال تشکیل دولت موقت در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که نیروهای ارتش با اجرای عملیاتی در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار، بزرگترین مرکز فرماندهی طالبان در شرق افغانستان را به تصرف خود درآوردند. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه عملیات پاکسازی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار، از وجود مخالفان مسلح دولت نیروهای امنیتی پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشته است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است که نیروهای امنیتی توانستند در نتیجه عملیاتی که از مدت نزدیک به یک ماه برای تصفیه و پاکسازی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از وجود مخالفان برای انداخته شده، بزرگترین مرکز گروه طالبان را در آن ولسوالی تصرف بکنه. در اعلامیه آمده است که طالبان از این مرکز پلیس‌های تروریستی را در حوزه شرق به خصوص ولایت ننگرهار اجرا می‌کردند. در اعلامیه آمده است که در این مرکز مقدار زیاد سلاح، مهمات و مواد مخدر نیز به تصرف نیروهای امنیتی در آمده و در محل از بین برده شده. اما در اعلامیه دفاع ملی افغانستان از تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی گفته نشده. از سوی دیگر دفتر سخنگوی ننگرهار با انتشار اعلامیه گفته است که ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و زمینی در ولسوالی های شیرزاد و حصارک ولایت ننگرهار 11 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 4 تن دیگر زخم برده است. همچنان 56 حلقه ماین و 8 فایر مرمی راکت نیز از سوی نیروهای امنیتی کشف و از بین برده شده است. اداره ولایتی ننگرهار گفته است که بعد از تصفیه کامل ولسوالی شیرزاد، عملیات نیروهای امنیتی با استقامت ولسوالی حصارک غلجایی همچنان ادامه خواهد داشت و تا پاکسازی کامل حصارک این عملیات همچنان دوام خواهد کرد. اداره ولایتی ننگرهار عملیات در ولسوالی خاد و حصارک را به خاطر مهم و حیاتی می‌خواند که از یک طرف مراکز عمده گروه طالبان در این ولسوالی ها موجود است و از سوی دیگر کار احداث خط دوم جاده جلال آباد کابل به نسبت ناامنی ها در این ولسوالی ها متوقف شده و اداره ولایتی ننگرهار میگوید در صورتی که این مناطق از وجود مخالفان پاکسازی شود، زمینه آغاز مجدد کار بر خط دوم جاده جلال آباد کابل که یک ارزش مهم و حیاتی از لحاظ اقتصادی برای حکومت افغانستان دارد خواهد شد.
وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان و معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان مسائل دو جانبه را بررسی کرد. در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، اوضاع منطقه و افغانستان، روند مذاکرات بین الافغانی، روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه گسترش همکاری‌های پارلمانی بررسی شد. طرفین در این دیدار همچنین مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر را مسیر مهم همکاری بین کابل و دوشنبه دانستند. عزیزان شنونده، با لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر داریم. بعد از شنیدن از آن باز هم با ادامه این مجموعه با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. وزیر امور خارجه ترکیه به مناسبت 100مین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه بر ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان تاکید کرد. مولود چاوشاغلو در ارتباط مجازی با حنیف اتمر همتای افغانستانی خود گفت مردم ترکیه و افغانستان در سخت‌ترین شرایط همواره در کنار هم بودند. وزیر امور خارجه ترکیه افزود در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان هستیم. پیش از این ترکیه از ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت کرده بود. ترکیه در چارچوب اعزام نیروهای ناتو به افغانستان در این کشور نیروی نظامی دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بر تلاش مسکو برای کمک به حل مسائل پیش آمده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد. میخائیل اولیانوف امروز اعلام کرد که در هر شرایط این کشور در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور فعالانه برای آرام کردن اوضاع پیرامون برجام تلاش میکند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز به صورت مجازی و با حضور 35 کشور عضو این شورا در حالی آغاز به کار کرد که موضوع ایران و برجام در کانون توجه این نشست قرار دارد. این نشست در حالی ادامه دارد که رسانه‌های غربی خبر دادند آمریکا در صدد است تا قطعنامه ضد ایرانی در نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران ارائه کند. جمهوری اسلامی ایران 15 فوریه در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه تحت برجام را تحویل آژانس داد. بر اساس بند 6 این قانون دولت موظف شد تا 23 فوریه دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی تحت برجام را متوقف کند. یک مجله آمریکایی اعلام کرد که نیروی هوایی آمریکا با شکست برنامه تولید جنگنده های F-35 به عنوان جایگزین جنگنده های F-16 اذعان کرده است. مجله فوربس گزارش داد که طراحی جنگنده F-35 با توجه به افزایش رقابت به طور قابل توجه پیچیده است که این مسئله باعث کند شدن توسعه، افزایش هزینه ها و کاهش اعتماد به پروژه آن شده است. فوربس همچنین تاکید کرد که فرماندهان نیروی هوایی آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند که نمیتوانند تیارات F-16 را که آزمایش شده بودند با همان تعداد F-35 جایگزین کنند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر اعلام کرد برای رفع نقایص و مشکلات نرم افزاری جنگنده های F-35 از چند دانشگاه مطرح این کشور کمک خواست است. F-35 به عنوان یک رایانه پرنده دارای بیش از 8 میلیون خطوط کد است و نقایص نرم افزاری آن این برنامه 398 میلیارد دلاری را دچار مشکلاتی کرده است. پنتاگون در گزارش سالیانش درباره F-35 تصریح کرد که ایالات متحده در برنامه ماشین F-35 به صورت تخمینی 66.4 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. تست ارزیابی عملکرد F-35 و سامانه‌های جنگ الکترونیک آن در تقابل علیه جنگنده‌های روسیه و چین و سامانه‌های پدافند هوایی آنهاست که تاکنون چند بار به تعویق افتاده است. و نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که رئیس جمهور سابق آمریکا با گذشت بیش از یک ماه از ترک قصر سفید همچنان با نفوذترین عضو حزب جمهوری خواه در آمریکاست و حمایت پایگاه رای دهندگان وفادار این حزب را دارد. نتایج نظرسنجی هاروارد هریس که وبگاه خبری هیل آن را به صورت اختصاصی منتشر کرد نشان می‌دهد که اغلب رای دهندگان جمهوری خواه از نامزدی ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی 2024 آمریکا حمایت می‌کند. در این نظرسنجی 52% رای دهندگان جمهوری خواه گفتند که از ترامپ که احتمالاً در رقابت‌های انتخاباتی 2024 بعد از شکست در انتخابات 2020 شرکت خواهد کرد حمایت می‌کنند. بعد از ترامپ مایک پنس معاون وی در دوران ریاست جمهوری با 18% و نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل تنها با 7% در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. بر اساس این گزارش نتایج نشان می‌دهد که بیش از یک ماه از خروج ترامپ از قصر سفید او همچنان پرنفوذترین جمهوری خواه در آمریکاست و از حمایت پایگاه رای دهندگان وفادار برخوردار است. ترامپ در اولین سخنرانی خود از زمان پایان ریاستش در قصر سفید در نشست حزب جمهوری خواه تأکید کرد که به دنبال تشکیل یک حزب جدید در آمریکا نیست و در حزب جمهوری خواه باقی خواهد ماند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشته شدن 31 عضو طالبان در نقاط مختلف افغانستان. سفر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به منطقه. تأکید روسیه بر حل مسائل پیش آمده پیرامون برجام در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و از آن نیروی هوایی آمریکا با شکست برنامه جنگنده های F-35. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. مشروع مهمترین خبرها به سمعتان رسید. ما را همچنان همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها نیز شنیدید، همزمان با یک سالگی توافق میان آمریکا و طالبان، واشنگتن از سفر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به قطر و کشورهای منطقه برای رایزنی و بحث درباره روند صلح افغانستان خبر داده است. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از دیدار خلیلزاد با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه چیست؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی، طور که مستحضر هستید و شنوندگان گرامی می دانند که این روزها تاک تلاش های زیادی برای ایجاد صلح در افغانستان وجود دارد، کشورهای مختلف و من جمله ناتو و برخی از کشورهای منطقه‌ای و ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایشان را مضاعف کرده تا مسئله صلح بیشتر پیاده شود در افغانستان. اما این مسئله به یک اجماع ملی نیاز دارد که مردم افغانستان با حضور در کنار همدیگه، چی از جانب طالبان و چی از جانب دولت افغانستان و توده های مردم، رهبران سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، در کنار همدیگه قرار بگیره و طرح صلح و اداره آینده افغانستان با همدیگه مذاکره بکنن که مشکلات در آینده وجود نداشته باشه. روی همین مسائل اعتماد سازی وجود داره و این نیازمند یک حوصله‌مندی و شکیبایی طرفین درگیر را میرسانه و همچنین حمایت هایی که از کشورهای مختلف افغانستان میشه، اونها هم باید با اعتماد کامل در این مسئله حمایتگر باشه تا صلح در افغانستان به وجود بیایه.
به نظر شما خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، عامل چه پیامی از سوی حکومت بایدن بوده؟
خب طور که واضح هست با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، یک مسئله ای که امروز انتظار می رفت موضع گیری های جدید دولت آمریکا در قبال صلح مشخص بشه و در این مدت که دولت جدید آمد و یک کمی ممکن است که سیاست های داخلی خود آمریکا هم کارها را معطل گذاشتن و روند صلح متوقف شد و طالبان بر سر میز مذاکره حاضر نبود و حضور نماینده ایالات متحده آمریکا جناب دکتر خلیلزادی را میرسانه که اونها حامل پیام جدید از طرف دولت جدید و شخص رئیس جمهور آمریکا است که اون میخواهند روند صلح ادامه پیدا بکنه و حامی صلح هستند.
در این دیدارها گفته میشه طرفین به تصریح روند صلح تاکید داشته. بفرمایید که این روند چگونه میشه که سرعت بیابه؟
خب طور که واضح هست با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، یک مسئله ای که امروز انتظار می رفت موضع گیری های جدید دولت آمریکا در قبال صلح مشخص بشه و در این مدت که دولت جدید آمد و یک کمی ممکن است که سیاست های داخلی خود آمریکا هم کارها را معطل گذاشتن و روند صلح متوقف شد و طالبان بر سر میز مذاکره حاضر نبود و حضور نماینده ایالات متحده آمریکا جناب دکتر خلیلزادی را میرسانه که اونها حامل پیام جدید از طرف دولت جدید و شخص رئیس جمهور آمریکا است که اون میخواهند روند صلح ادامه پیدا بکنه و حامی صلح هستند.
البته توافقنامه آمریکا و طالبان یک ساله شده. به نظر شما این توافقنامه چه پیامی داشته است؟
توافقنامه که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان با وجود آمد، این البته که در قدم اول مخفیانه بود و بدور از این که دولت افغانستان در اینجا حضور قوی می داشت و طرف مشوره می بود، اصلا مشورهش صورت نگرفت و یک سری مسائل نامحسوس بود و گنگ بود و به همین خاطر دولت افغانستان بارها اعتراض میکردن و با شروع مذاکرات خیلی از مسائل روشن شد و توافقنامه‌ای که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا هم به وجود آمده بود، بعضی از اونها دارای مشکلاتی بود که در این اواخر طالبان اعتراض داشتن که خیلی از این معاهدات و توافقنامه عملی نشده و اونها بر سر میز مذاکره حضور پیدا نمی کردن که اعتراض داشتن که قرار بود خارجی ها و نیروهای امنیتی خارجی ها از افغانستان خارج بشه، هنوز کاملا ترک نکرده و برخی از زندانیانشان هنوز آزاد نشده. این مسائل وجود داشت و فعلا با آمدن خلیلزاد ممکن است که بعضی از مسائل ترمیم بشه. امید است که انشالله شاهد ایجاد صلح در کشور باشه.
سپاس جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
سپاسگزار هستم از شما و همکارانتان.
امریکا پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و همدستی طالبان با القاعده به افغانستان حمله و آن را اشغال کرد. واشنگتن مدعی است که در طول 20 سال گذشته میلیاردها دلار صرف بازسازی افغانستان کرده است، اما اکنون مشخص شده که بخش عظیمی از این پول هدر رفته است. بر اساس گزارشی که دیدبان دولت امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان دیروز منتشر کرد، امریکا میلیاردها دلار را در افغانستان برای ساختمان‌ها و موتورهای هدر داده است که یا رها شدند و یا از بین رفتند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های نجیب مسافر، تحلیلگر مسائل افغانستان، را جویا شده است.
با توجه به قرائن، یک موضوع کاملا روشن از دستان مردم افغانستان، حیفومه پول و بخصوص از آدرس کمک‌های USAID با افغانستان یک گپ نو تازه نیست. در طول دهها حکومتداری نوین این موضوع از هر آدرس به اصطلاح نمایان شده و اداره بازرس امریکا هم در این خصوص بدون شک اسناد موثق شاید در دست دارند که این موضوع را برملا ساختن، اما این موضوع گذشته از دیدگاه اداره بازرس امریکا یا سیگر یک موضوع نو نیست و پنهان از چشم مردم افغانستان نیست.
استاد بفرمایید که به نظر شما با توجه به این اذعانی که دفتر سیگار در افغانستان اعلام کرده، شما چه موانعی را در راستای رشد اقتصادی و بازسازی زیرساخت افغانستان دخیل می‌دانید؟
خب با توجه به این موضوع، موضوع زیرساخت‌ها در افغانستان کاملا یک موضوع واضح هست که در نخست ما عدم موجودیت امنیت سرتاسری در خصوص پروژه های عمرانی و زیربنایی در افغانستان یک چالش بسیار فرارای معزل می دانیم و بدون شک در صورت تامین امنیت سرتاسری ما شاهد نه تنها پروژه های عمرانی بلکه شکوفایی دوباره وطن خواهد بودیم.
جناب استاد مسافر، شما بحث توافق بین الافغانی را بر اقتصاد افغانستان و بحث هدر رفتن بودجه ها جهت بازسازی اقتصادی افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنین؟
چالش بزرگی که فرارای همه مشکلات هست، فرارای همه موضوعات عمرانی در افغانستان است، او عدم به اصطلاح امنیت سرتاسری است. موضوع صلح بین الافغانی اگر قرار شود به نتیجه مثبت به انجامه و نتیجه که در او توافق در دو طرف مد نظر گرفته شود و موضوع مهمتر از همه خواست ملت بزرگ افغانستان به صورت کلی حداقل در نظر گرفته شود و ما بدون شک اگر به صلح نسبی هم دست یافیم و شاید افغانستان رفته رفته آری از خشونت و جار و جنجال های منطقه‌ای سیاسی باشه.
بفرمایید که جناب علی، با توجه به اینکه ما بیش از یک سال هست که با بحران کرونا در نقاط مختلف جهان خصوصا در افغانستان مواجه هستیم، این بحران تا چه حدی تونسته بر اقتصاد نابسامان افغانستان تاثیرگذار باشه؟
خب موضوع زمانی که ویروس کرونا به خود اختصاص داد، بدون شک ضربه محکم اقتصادی و پیکر کل دنیا وارد کرد. افغانستان جهان سوم بدون شک کشور فقیر، همچون کشورهای مثل افغانستان صدمه خیلی قوی به پیکرشان زده شد و چون سطح فقر در این کشورها بدون شک بالا هست، با توجه به این معضل و همچنان پیوستن زمانی کرونا در این مقطع اساس بدون شک تأثیری به سزا خصوصا به خانواده نادار کشورهای جهان سوم به خصوص افغانستان داشته.
بفرمایید استاد که راه حل شما برای کشور افغانستان جهت برون رفت از این معضلات و هنجارهای اقتصادی و مبارزه با فساد گسترده اداری اقتصادی و سیاسی در افغانستان چی هست؟
بدون شک ما و ملت افغانستان به اصطلاح ماده اصلی را که نیاز مبرم اولی است تامین امنیت صلح سرتاسری است. زمانی که ما امنیت کامل برخوردار باشیم و صلح حداقل نسبی به وطن حکمرانی بکنه، بدون شک ما به همه اهداف انسانی و همه اهدافی که حداقل نیاز انسانی است در او دست یافتنی خواهیم شد و دست می‌یابیم. امنیت مهمترین معضلی که امروز تمام افغان‌ها به اصطلاح با پیامدهای بدش دست به گریبان هستند.
در ادامه مجله دوم خبری، در ابتدای این بخش گزارشی را تقدیم حضورتان میکنیم از همکار ما عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان پیرامون فعال شدن مرکز امتحانات الکترونیکی در ولایت تخار. بشنوید.
مرکز امتحانات الکترونیکی در چوکات اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت تخار به فعالیت آغاز کرد. صدیق الله فیاض، کارشناس آمریت اصلاحات اداری ولایت تخار، میگوید این مرکز دارای 30 پایه کامپیوتر لپتاپ است و در یک روز میتواند 2 تا 3 راوند امتحان اخذ نماید. آقای فیاض میافزاید که پس از این تمامی امتحانات کارمندان خدمات ملکی از طریق این مرکز اخذ خواهد شد. به گفته او مرکز امتحانات الکترونیکی جلو تقلب و دستبرد در امتحانات را میگیرد و فرد متقاضی همزمان با پایان یافتن امتحان نتیجه خود را به دست خواهد آورد.
100 سوال است، بعد اکثریت بستای ما یک مرحله است. 100 سوال است، 100 نمره داره، ولی نمرات هر سوال فرق میکنه. بعضی سوال نیم نمره داره، بعضی سوال 0.3 نمره داره و بعضی سوالاتی هم است که 1.5 نمره داره، یا 2 نمره داره. 100 سوالات فرق میکنه. یک پروسه خوب است. دیگه هیچ امتحانی در سطح ولایت از طریق قلمی برگزار نخواهد شد الا کدام موارد استثنایی که در توان و ظرفیت مرکز نباشه. اگر بستایی که تعداد کاندیدش بیشتر از 30 نفر است، ما در یک روز 2 وقت به روز بعدی به روز بعدی اونا امتحانش برگزار میکنیم. 30 نفر ما همزمان میتونیم امتحان بگیریم در یک روز 60 نفر. اگر 3 تا امتحان شوه که کمی مشکل است، 3 تا امتحان شوه 90 نفر در یک روز امتحان گرفته میتونیم.
صدیق الله فیاض، کارشناس آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی تخار، افزود که برنده امتحان پس از یک روز موفق به دریافت مکتوب و اشغال وظیفه خواهد شد و این روند از سوی جوانان و مردم در ولایت تخار پشتیبانی و حمایت شده است. در همین حال بشیر احمد بشار، فعال مدنی در ولایت تخار، نیز آغاز به کار این مرکز امتحانات را یک گام مثبت در راستای شفافیت می‌داند. می‌گوید که نگرانی عمده جوانان در پروسه‌های رقابتی نبود شفافیت بود که فعالیت این مرکز به نگرانی‌ها پایان خواهد داد.
یک برنامه موفق است و کسانی که در پروسه‌های رقابت آزاد شرکت می‌کنند در یکی 2 ساعت نتایج امتحانشان معلوم می‌شود و از سوی هم ادامه ای روند برای حکومتداری خوب خیلی مؤثر هست و از ورق پرانی هایی که قبلا در امتحانات رقابت های آزاد صورت می گرفت و وساطت و ارتباطاتی که در اونجا در جریان امتحان در نظر گرفته می شد در این مرکز اصلا وجود ندارد و این مرکز امتحانات الکترونیکی می تونه که یک موفقیت هم بر حکومت و هم برای جوانایی که آمادگی امتحان دارن و میخواهند به عنوان مامور در ادارات دولتی کار کنه به حساب بیاید.
مرکز امتحانات الکترونیکی به تازگی در 4 ولایت شمال شرقی، کندز، بغلان، تخار و بدخشان به فعالیت آغاز کرده است. جوانان امیدوارند که این مرکز بتواند شفافیت را تضمین کند تا ظرفیت ها و کادرها وارد ادارات دولتی شوند. مسئولین در اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگویند که رضایت از مرکز امتحانات الکترونیکی در سطح کشور وجود دارد و تلاش صورت میگیرد تا تمامی امتحانات برای جذب کارمندان خدمات ملکی از این طریق صورت گیرد. خبرنگار رادیو دری، تخار.
گزارشی بود از عرفان برزگر، خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان. به منظور نهادینه نمودن فرهنگ ازدواج های آسان و جلوگیری از مصارف گزاف، 40 زوج جوان در ولایت بلخ مراسم ازدواجشان را به صورت دست جمعی برگزار کردند. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
به منظور نهادینه نمودن فرهنگ ازدواج‌های آسان و جلوگیری از مصارف گزاف، 40 زوج جوان در ولایت بلخ مراسم ازدواجشان را به صورت دست جمعی برگزار کردند. شماری از نهادهای خیریه مردمی در ولایت بلخ دست به دست هم داد زمینه ازدواج دست جمعی 40 تن از زوج‌های جوان که با مشکلات اقتصادی مواجه بودند را فراهم ساختند. هدف از این اقدام نیک نهادینه ساختن فرهنگ ازدواج‌های آسان و جلوگیری از مصارف گزاف گفته شده است. سید عزیزالله هاشمی، یک تن از برگزار کنندگان این ازدواج های دست جمعی، به خبرنگاران گفت که هزینه مجموعی این مراسم 1,000,000 افغانی بوده و برای هر عروس و داماد نیز نزدیک به 30 مورد از اقلام مورد ضرورتشان اهدا گردیده است.
ما هم می رقم کمک های اولیه که یک آدم که رفت در خانه مشکلی نبینه برای اول اونم چیزها را سر برآورده کرد. تقریبا در حدود یک 29 قلم مواد است. 29 قلم مواد اولیه است.
برخی از جوانانی که شامل این پروسه بوده و آغاز زندگی مشترکشان را جشن گرفته اند، ضمن اظهار خرسندی از شرکتشان در این مراسم، دیدگاه و نظراتشان را این گونه بیان کردند.
ما مشکل ما جوانای نمیسته که ما نمیتونیم مر خود پورا کنیم. با خاطر از ما باید خارج بریم یا مسافرت کنیم یا یک راه دیگر بگیریم که ما مر خود پورا کنیم.
رسم و رسومی هست در بین جامعه ما بسیار زیاد خراب. عروسیایی که با مصارف بسیار زیاد گزاف صورت میگیره، هم مطابقت با شریعت دین اسلام نداره و از نیاز دیگه یک نوع و شکست اقتصادی برای تمام فامیل هاست.
در همین حال برخی از علمای دینی ضمن استقبال از ترویج فرهنگ ازدواج‌های کم مصرف و دست جمعی، از رسم و رسومات موجود در جامعه که به گفته آنان نظم و شیرازه زندگی جوانان و خانواده‌ها را بر هم می‌ریزد، انتقاد می‌کنند. مولوی محمود دانشجو، یک تن از علمای دینی و رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ، در همین خصوص می‌گوید:
فرهنگی که فعلا رواج داره در اکثریت شهرها و بالاخره قرا و قصبات ما، فرهنگ کمرشکن اقتصادی است، فرهنگ مبتذل و عنانات غیر پسندیده است. ما همه را دعوت میکنیم برای از اینکه همیشه سهولت، آسانگیری، نرمگیری را در این امورات داشته باشه.
گفتنی است که طی سالهای اخیر و به منظور مبارزه با خرافات و اضافه مصرفی ها در مراسم ازدواج های جوانان، برخی از نهادها خیریه و افراد خیر در تلاشند. با راه اندازی جشنهای عروسی دست جمعی بر عنعنات غلط و حاکم بر جامعه خط بطلان بکشند و فرهنگ کم مصرفی و جلوگیری از اسراف را جایگزین آن نمایند. این در حال است که هنوز هم به دلیل سخت گیری های برخی از خانواده ها در امر ازدواج، بسیار از پسران نامزددار مجبور می شوند. هزینه های بسیار هنگفته را صرف مراسم و رسومات قبل و بعد از ازدواج نمایند و به همین دلیل مدت زمان دوران نامزدی بسیاری از دختران و پسران به چندین سال طول می کشد که در بسیاری از حالات منجر به خشونت های خانوادگی و برهم خوردن پیوند های می گردد که هنوز دستمال خوشبختی به کمر عروس خانم گره نخورده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
گزارش دیگری هم بشنوید از همکار ما کاظم حیدری در شمال افغانستان. پیرامون تحت پوشش قرار گرفتن صدها خانواده با از سوی جمعی از جوانان ولایت بلخ برای انجام کارهای رضاکارانه و فرهنگی، این گزارش را هم بشنوید.
این جوانان به گفته خودشان جهت سر و سامان دادن به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگیشان کانونی را تشکیل داده اند. آنان هدف از گرده هم آمدنشان را دستگیری از افراد و خانواده‌های عنوان کردند که به بضاعتند و ناتوان از تهیه مخارج زندگی روزمره‌ایشان. محمد نصیر اورال که این تیم جوانان رضاکار را رهبری میکند در خصوص فعالیت‌هایشان در مصاحبه با رادیو دری چنین توضیحات داد.
تعداد جوانان بسیط شدند و آمدن گرده همی بنیاد ساختند و از بلخ شروع کردند. تقریبا یک سال میشه که در 8000 فامیل زیر پوشش گرفتن و در ضمن مراکز آموزشی را ایجاد کردند و برای جوانان یک شغلزایی کردند. در تعداد ده‌ها جوان اینجا مصروف کار هستند و حمایتی بنیاد از طرف خود مردم.
آقای اورال در رابطه با نحوه جمع آوری کمک هایی که به خانواده های بی بضاعت توزیع میکنند نیز چنین گفت.
کمک هایی که ما جمع میکنیم به صورت نقدی هم است، جنسی هم است. ما یک روند داریم، روند جمع‌آوری صد افغانی که هر ماه از هر دوکان ما صد افغانی جمع‌آوری میکنیم و این رضاکارانه است و به می اساس ما تانیستیم که به ده ها جوان بی بضاعت دست شگرفتیم که ادامه تحصیل کرده بتانه، دست شگرفتیم که از فقر و بیچارگی خلاص شوند.
و همچنان از فعالیت این جوانان در عرصه کارهای فرهنگی و ایجاد یک هفته‌نامه نیز سخن گفت که به گفته وی بیشتر محتوای آن را مسائل اجتماعی و فرهنگی تشکیل می‌دهد. اورال و مشکلاتی که فراروی این فعالیت‌هایشان وجود دارد نیز یاد آوری کرد و چنین تصریح نمود.
در افغانستان اگر بخواین فعالیت بکنین باید بسیار دشواری‌ها را سپری کنین، خصوصا یک جوان باشین تا اینکه یک کار فرهنگی بتانین. با وجود از اینکه جواز رسمی دارین، با وجود از اینکه دولت برای شما اجازه داده، بعد مزاحمت هایی که از طرف اوزه هاست و نایه هاست اکثرا گسترده و فساد هستند که خب ترس از این مخالفت ها و دشواری ها ما نداریم و گذشتاندیم تا اینکه به اصل مقصد برسیم.
در همین حال خانم شگفت ساداد یک تن از جوانان رضاکار در این نهاد اجتماعی از اینکه میتواند قدمی را برای کمک به هموطنان بی بضاعتش بر دارد اظهار خرسندی کرد. خانم سادات بخشی از فعالیت‌هایشان را مختص به دستگیری از جوانان می‌داند و می‌گوید
این فعالیت‌ها بسیار اکثراً به جوانان میشن. جوانان بعضی‌هاشان که دست تحصیلشان اعلام دادن که می‌بینم چه برنامه‌ای هستند آماده اشتراک می‌کنند، باز اونا می‌تونن خودشان یک چیز بنیاد ایجاد کنند.
خانم زحل اکبری که وی نیز عضو این تیم رضاکار و فارغ التحصیل از رشته قابلگی یا مامایی می باشد، با اینکه همکاری بسیار از مردم در امورات خیرخواهانه را می ستاید، اما از برخوردهای برخی افراد نیز شکایت دارد.
ما به جایی که میریم بعضن بعضی گپا میگن که مثلا شما خیرات جمع میکنین یا میگه که شما این کارا رو چرا میکنین، برین از اشرف غنی بگیرین یا برین از کسی دیگه بگیرین. خب ما بعضن گپای اینا رو در نظر نمیگیریم، ما میخوایم به کار خود پیشرفت کنیم. وقتی گپ کس که پوش میگن یا گپ پس میگه وقتی پوش گپ مردم بگردی از گپ گپ جور میشه. همین خوب است که آدم سکوت کنه و به برای خود ادامه بگیره تا پیشرفت.
خانم اکبری ضمن یادآوری از برخی نابسامانی ها و بی نظمی هایی که در کشورش موجود می باشد، راهکار اساسی در رفع این معضلات را در اتحاد و وحدت دانست و گفت.
ما باید بین خود اتحاد داشته باشیم. جنسیت در نظر نباید گرفته شود، مذهب در نظر گرفته نشود، قوم و قوم پرستی باید نباشم. امی گپا باید بالکل از بین بره و ما نباید پشت از گپا بگردیم. باید ما کار کنیم که متحد باشیم، برادر بخوانیم، خواهر بخوانیم، این کارا رو بکنیم که بتونه امی وطن ما پیشرفت کنند. از این تمام مردم خواهش میکنم که این گپا را دور بند.
گفتنیست که این جوانان رضاکار که یک سال قبل کارهای اجتماعی فرهنگیشان را در ولایت بلخ آغاز کرده اند، به گفته خودشان موفق شده اند. در 4 ولایت سمنگان، فاریاب، جوزجان و سرپل نیز فعالیت‌های مشابه را با ایجاد نمایندگی‌ها روی دست بگیرند و نشریه ای را نیز افتتاح کنند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
ریاست امور زنان ولایت بلخ آمار خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در این ولایت را طی سال روان خورشیدی بیش از 370 مورد و نگران کننده دانست. کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان در این رابطه هم گزارش می‌دهد.
خانم شهلا حدید رئیس اداره امور زنان ولایت بلخ در مراسمی که به پیشواز از روز جهانی زن در شهر مزار شریف برگزار شده بود و در جمع خبرنگاران سخن می گفت، نسبت به افزایش اعمال انواع خشونت‌ها علیه زنان از سوی خانواده‌ها و سایر افراد اجتماع در این ولایت اظهار نگرانی نمود. وی از ثبت بیش از 370 مورد خشونت صورت گرفته علیه زنان طی سال جاری خورشیدی در اداره مربوطه‌اش سخن گفت و افزود.
خشونت ها در این دو یک وضعیتی که فعلا در کشور جریان داره، بحث ناهمنی، اقتصاد خراب خانواده ها، تمامش باعث هزی میشه که آمار ارقام خشونت ها بلند بره، که ما در حدود 375 قضیه را سطح راجستر از بخش های خشونت های که داریم و تعدادی که رسیدگی برشان شده، البته ما 67 مورد هزینا را با ارگان های حدلی و قضایی و زیرفتشان معرفی کردیم.
خانم حدید همچنان گفت که بخش حقوقی این اداره نیز موفق شده است. بسیاری از قضایای اختلافی پیش آمده میان خانواده های مراجع کننده را از طریق مشاوره حل و فصل نماینده. رئیس اداره امور زنان ولایت بلخ در پاسخ به این پرسش خبرنگار رادیو دری که اکثراً چی نوع خشونت های بر زنان تحمیل می شود چنین پاسخ داد.
خشونت های خانوادگی است. نبود اقتصاد خوب، بحث انحنات و رسم و رواج های نادرست، عرف و انحنات و سنت هایی که حاکم است نسبت به قوانین، اینی های موارد است که همیشه در خانواده ها جنجال برانگیز می شود و بحث خشونت ها را بیشتر می برد. در مجموع سطح آگاهی مردم پایین است و نیاز به آگاهی دهی دارند.
خانم حدید همچنان تصریح کرد که جهت آگاه دهی زنان روستایی و مناطق دوردست از حقوق انسانی، شرعی و قانونیشان قرار است برنامه های کوتاه مدت آموزشی را در ولسوالی های مختلف ولایت بلخ به مناسبت روز جهانی زن برای زنان برگزار نمایند. در همین حال خانم جمیله آریامل، مسئول بخش جندر یا تساوی حقوق زنان و مردان در اداره استانداری بلخ، ضمن آن که برگزاری مراسم به مناسبت روز جهانی زن در کشورش را یک امر نمادین، کلیشه‌ای و بی تأثیر در احیای حقوق زنان و تثبیت جایگاه اجتماعی آنان در جامعه دانست، از برخی تبعیضات اداری از جمله اعمال نشدن قانون اداری و خدمات ملکی در استخدام 30% زنان در ادارات حکومتی نیز یاد کرد و گفت.
پالیسی افزایش مشارکت زنان بر ما مکلفیت میده که ادارات دولتی حداقل 30% کارمندانشان زنان باشند. متاسفانه در ولایت بلخی ارقام مطال نتونستیم که کامل بسازیم. به اساس آمارهایی که ما دریافت کردیم، از 100% 81% ادارات ما کارمندانش مردا هستند و 19% خانما هستند.
خانم آریامل در رابطه به این که چرا بسیاری از مقامات حکومتی و شخصیت‌های سیاسی کشور در حالی که همواره در دفاع از حقوق زنان و آزادی آنان در فعالیت‌های اجتماعی سخن می‌گویند، اما خود به هیچ عنوان زنان و دخترانشان را در برنامه‌هایی که حتی اختصاص به خانم‌ها دارند مشارکت نمی‌دهند چنین پاسخ داد.
مردایی که میان پشت مایک شعار میتن که زن و مرد مساوی هستند، او مساوات صرف بر خانمای مردم میخواهند. خودشان اینمی موضوع را باورمند نیستند. متاسفانه هنوز هم کسایی که در رده های بلند کار میکنند باورمند به این موضوع نیستند. حتی من شاهد هستم که آگاه ترین فرد جامعه ما بسیار زن ستیز هستند.
خانم سعدی سادات که فارغ التحصیل رشته روانشناسی می باشد، شرایط حاکم بر اجتماع و عدم و یا کم توجهی خانواده ها به زنان را از عوامل مؤثر در بوجود آمدن تأثیرات منفی بر روح روان این قشر از جامعه دانسته گفت.
و حالتهای روانی خانم ها از هر لحاظ تاثیرگذار است. وقتی که این جسم روان هر دوش متشکل، هر دوش لازم ملزوم یکدیگر هسته. وقتی میبینم این خانم ها از هر لحاظ که بگی از لحاظ عاطفی اینا مشکل دارن، از لحاظ روانی اینها مشکل دارن، از هر لحاظ اینا ببینه مشکل دارن، ولی به این هسته که خانواده بیشتر از زمین نیازهایی که به خانم ها هسته، خواستهایی که به خانم ها هسته، اینها به خواستهایشان اصلا توجه صورت نمیگیره. سبب از این میشه که باید خانم ها هم به مو چیزی که خانواده‌شان تصمیم میگیرن به مو چیز باید قناعت کنند.
خانم سادات بر این باور است که هر قدر حالات روحی و روانی افراد به خصوص زنان که از طبع لطیف‌تر برخوردارند صدمه ببیند، باعث برهم خوردن شیرازه زندگی و اعمال خشونت‌ها در محیط خانواده خواهد شد. گفتنی است در حالی که هنوز تا 8 ماه مارچ روز جهانی زن یک هفته دیگر وقت باقی است، اما بنابر طرح وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان قرار شده است از اول تا 8 ماه مارچ و به دلیل جلوگیری از همزمانی برنامه ها در ولایت مختلف از این روز تجلیل و گرامی داشت به عمل آید. امروز در ولایت بلخ این برنامه راه اندازی گردید. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود.
شنونده مشروع اخبار به همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر می کنیم.
در این لحظه همراه می شویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، روزتان به خیر و خوشی. به لطف خداوند با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بانوی موفق دقایقی را در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شما را با یکی از بانوان کارآفرین و مانوس با گل و گیاه آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اساس زندگی مردم ایران بر دوستی و زندگی مسالمت آمیز همراه با طبیعت و زیبایی های آن شکل گرفته و ابعاد مختلف زندگی و فرهنگ ایرانی بر استفاده همراه با احترام از طبیعت بنیان نهاده شده است. ایرانیان از دیرباز با طبیعت پیوندی عاطفی و معنوی برقرار کرده و در زندگی روزمرهشان طبیعت نقشی بیش از محیط اطراف را برایشان بازی کرده است. این پیوند در شعرها و هنر ایرانی نیز بروز یافته است. در بسیاری از این هنرها طبیعت مانند مادری تصویر شده است که انسان را در آغوش خود می‌گیرد و انسان چون فرزندی مادر خود را می‌ستاید. امروزه برای همگامی با طبیعت و داشتن جامعه‌ای پایدارتر، سالمتر و متمدنتر، تلاش‌های زیادی از جانب مردان و زنان صورت می‌پذیرد. به ویژه زنان می‌کوشند با مشارکت، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی تأثیری بسزا برای بهبود شرایط محیط زیستی و نیز بهره‌وری از شادابی و طراوت گلها داشته باشند. خانم ملیحه نوروز بیگی از کارآفرینان و تولید کنندگان برتر کشور ایران در زمینه کاشت گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی است. او با عشق و علاقه شغل اجدادی خانواده را پیشه خود ساخته و در این راه تا کنون با آموزش 3000 تا 4000 نفر زمینه کار آنها را در رشته کشاورزی فراهم ساخته است. اما این بانوی فعال ایرانی همه فعالیتش را در گلخانه نگذاشته و سعی کرده است تجربیاتش را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر هم به کار ببندد. معاون اقتصادی اتاق تعاون، عضو کمیسیون اقتصاد و اشتغال پارلمان مشورتی بانوان خراسان رضوی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه و محصولات گلخانه‌ای خراسان و عضو انجمن ملی رز ایران از عناوین شغلی اوست. نوروز اوزبیگی رئیس هیئت مدیره یک شرکت تعاونی تولیدی گل و گیاه نیز هست. 17 سال در این حوزه فعالیت کرده. بانویی که به دهه چهارم زندگیش وارد می شود. اصالتش به شهر محلات مهد گل و گیاه ایران برمی گردد. نظرش این است که کارآفرینی یک روحیه است و فکر خاصی می خواهد. با شیوع و اوجگیری ویروس کرونا، شغل او در دسته مشاغل بسیار آسیب پذیر قرار گرفته و حجم تولیداتش به 1/10 ظرفیت تولید رسیده است. اما او می گوید،